با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. در مهمترین های این برنامه میشنوید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل و واشنگتن هم نظرند که مذاکرات نهایی صلح باید میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان صورت گیرد و رئیس جمهور آمریکا ارزیابی نهادهای استخباراتی کشورش در مورد تهدیدات از سوی ایران را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. شارای سالنگ با وجود برفباری سنگین بروی ترافیک باز است. نتایج انتخابات ولسی جرگی 6 ولایت دیگر نیز اعلان شد و اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواست که 24 سرباز قوای بحری اوکراین را فوراً رها کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگی ولایت فرا، فاریاب، نورستان، کنر، خوست و بدخشان اعلان شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت این نتایج بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شده. انتخابات ولسی جرگی افغانستان در 28 و 29 ماه میزان بجز از قندار و غزنی در متبقی ولایات افغانستان را اندازی شد. قندار نیز یک هفته پس از آن شاید برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود، اما در غزنی انتخابات تا کنون برگزار نشده. 19 نفر از شورشیان طالب در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوستند. ریاست امنیت ملی ننگرهار گفته است که این افراد که در چندین ولسوالی فعالیت داشتند، روز چهارشنبه اصلی سبک و سنگین خود را سپردند. مقامات توضیحات بیشتر ندادند که این افراد به شکل گروهی یا انفرادی به پروسه صلح پیوستند. شورشیان طالب نیز در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. شارای سالنگ با وجود برفباری سنگین برای ترافیک باز است. عبدالبصیر حبیبی رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها شب گذشته به رادیو آزادی گفت که همه موترها به استثنای تلیررها میتونن بدون کدام ممانعت عمده از شارا عبور کنن.
برای تمام موترهای مسافر باربری به استثنای موترهای تریلری دوام به شکل نوبت با متوجه شدن هوا و با متوجه شدن حالت تخریبی سرک از نوبت زمستان باربری یخک، ما بازار به شکل نوبتوار خودم کمک و رتا میکنیم که ما را پیر کنیم و پیر را میکنیم چون کوشش میکنیم.
رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها می افزاید که ضخامت برف در مسیر شارای سالنگ به بیش از 25 سانتی متر رسیده است. اکنون هم از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواست که 24 سرباز قوای بحری اوکراین را فوراً رها سازد. اعلامیه اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این پیام دیروز از سوی فرستاده خاص این اتحادیه به معاون وزارت خارجه روسیه در مسکو سپرده شد. قوای بحری روسیه در ماه نوامبر گذشته به سوی این سربازان که در 3 کشتی سوار بودند در بحیره سیاه در نزدیکی تنگه کرچ تیراندازی کرده، شمار از آنها را زخمی ساخت و 24 نفر را اسیر گرفت. قصر سفید میگوید رئیس جمهور ترامپ و خوان گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کرده در صحبت تلفنی با هم توافق کردند که به گونه منظم با هم ارتباط خواهند داشت. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور ترامپ از برقراری دوباره مردم سالاری در ونزوئلا شدیداً پشتیبانی میکند. آمریکا خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالف سیاسی در ونزوئلا را که بعد از تظاهرات گسترده ضد حکومتی خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرد به رسمیت شناخت. اما روسیه و چند کشور دیگر رئیس جمهور نیکولاس مادورو را هنوز هم به رسمیت میشناسند. دونالد ترامپ و خوان گوایدو بعد از آن با هم تلفنی صحبت کردند که استرا محکمه ونزوئلا آقای گوایدو را ممنوع الخروج اعلان کرد و حساب‌های بانکی او را منجمد ساخت. و خبر اخیر این که قرار است تیم‌های ژاپن و قطر فردا جمعه در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا با هم رویارویی کنند. این بازی در استادیوم شیخ زاید در دبی برگزار می شود. تیم ژاپن در مسابقه نیمه نهایی روز دوشنبه تیم ایران را 3-0 شکست داد. در بازی دیگر نیمه نهایی قطر تیم کشور میزبان امارات متحده عربی را 4-0 شکست داد. مسابقات جام ملت‌های آسیا که از سال 1956 آغاز شده در هر 4 سال یک بار برگزار میشه. قطر هنوز جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود نساخته، اما ژاپن 4 بار به این جام دست یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. مرگ ریاست جمهوری میگوید کابل و واشنگتن هم نظرند که گفتگوهای نهایی صلح با طالبان باید بین الافغانی باشد.
افغانستان حکومت هم به دی تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
گزارش ها کیند که دیپلماتان امریکایی و نمایندگان طالبان در نتیجه گفتگوهای چند روزه اخیرشان در قطر دلایل را برای امیدواری به ختم جنگ امریکا در افغانستان مشاهده کردند. جزئیات تا دقایق دیگر. از وضعیت ناگوار شفاخانه زنانی ولایت اروزگان نیز برایتان گزارش داریم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان از انتقاد شدید رئیس جمهور آمریکا از نهادهای استخباراتی کشورش در مورد ارزیابی ایران برای شما جزئیات داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی و زندگی کوچگری گراییده و بعد از او به ده نشینی و شهر نشینی رو خورده است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 11 ماه دلو 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 31 ماه جنوری 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، ارگ ریاست جمهوری میگوید کابل و واشنگتن هم نظر هستند که مذاکرات نهایی سال باید میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان صورت گیرد. این در حال است که راین کراکر سفیر سابق امریکا در کابل از چگونگی تلاش های صلح انتقاد کرده و طالبان در یک پیام تازه خود نیز گفتند که در صدد انحصار قدرت نیستند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش دارد.
حکومت افغانستان با نماینده خاص امریکا هم نظر است که مذاکرات صلح باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد. سمیم عارف معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت هم به دی تاکید کوي که بالاخره افغانستان
حکومت افغانستان هم تاکید میکند که راه حل مشکل افغانستان بالاخره این است که طالبان با حکومت افغانستان گرد میز مذاکرات بنشینند. همچنین آقای خلیلزاد نماینده خاص امریکا نیز تاکید و تلاش میکند که چگونه این پروسه را شکل دهد و طالبان را با حکومت افغانستان گرد میز مذاکرات بنشانند. در این مورد حکومت امریکا هیچ کدام اختلاف با افغانستان ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بعد از 6 روز گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر که روز شنبه گذشته خاتمه یافت گفت که روی چارچوب یک توافقنامه صلح توافق صورت گرفته است. ولی به نظر می رسد که مقامات امریکایی روی این چارچوب با مقامات حکومت افغانستان به توافق نرسیدند. رئیس جمهور اشرف غنی در اظهارات دیروز خود به کنفرانس ملی جوانان و صلح در کابل اشاره به این موضوع داشت.
کلید صلح
کلید صلح از نظر عقل و منطق در کابل است. او دکتر صیب خلیلزاد. کلید صلح به این معنا در کابل است که ما طرح عملی، اصولی و جامع داریم. اما کلید جنگ در اسلام آباد و راولپندی است. رئیس جمهور غنی افزود که طالبان مشروعیت ندارند. او گفت که اراده آزاد ملت منبع مشروعیت است و ملت وی را انتخاب کرده است. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در حال ابراز داشت که رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در کابل در یک مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست درباره چگونگی تلاش‌های جاری صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که گفتگو با شورشان طالب مشروعیت حکومت افغانستان را که واشنگتن عملاً از آن حمایت می‌کند زیر سوال برده است. طالبان اصرار می‌ورزند که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 حکومت مشروع آنها را سرنگون ساخته است. در یک انکشاف تازه، یک تن از نمایندگان طالبان در دفتر قطر در ویدیویی که به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس فرستاده گفته است که طالبان در صدد انحصار قدرت نیستند و آنها خواستار اصلاحات در پلیس و پلیس محلی می‌باشند، ولی تفصیلات بیشتری نداده است. او می افزاید که با تشکیل یک تیم تکنیکی مشترک با آمریکا برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان را مهیا می سازند و این تیم اجازه نخواهد داد که این کشور بار دیگر پناهگاه گروه‌های تروریستی چون القاعده شود. انتظار می رود که نمایندگان طالبان در ششمین نشست خود با مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد که تقریبا 3 هفته بعد در قطر برگزار خواهد شد درباره تشکیل این تیم صحبت کنند. طالبان گفتند که نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست حضور نخواهند داشت.
در این حال دیپلماتان آمریکایی و نمایندگان طالبان در نتیجه گفتگوهای چند روز اخیرشان در قطر دلایل برای امیدواری به ختم طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان را مشاهده می کنند. اما مهمترین موضوعات یعنی آتش بس و گفتگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان تا هنوز پابرجاست. آژانس خبری رویترز در صحبت با بعض از مقامات ارشد طالبان و امریکایی نظریاتشان را در برخی موارد مهم پرسیده و گزارش را تهیه کرده که نکات عمده آن را زمکارم زرغونه منگل میشنوید.
در نتیجه گفتگوهای اخیر 6 روزه طالبان و نمایندگان امریکا در قطر، بخش هایی که دو جانب می گویند روی آن به پیشرفت های دست یافتند، موضوع خروج سربازان امریکایی از افغانستان و این مسئله است که افغانستان بار دیگر پناهگاه تروریستان نشده و گروه های چون القاعده و داعش در آن لانه نکنند. ولی به گفته هر دو جانب این موضوعات نیاز به بحث های بیشتر دارد. مثلا خروج نیروهای آمریکایی وابسته با یک آتش بس است که طالبان روی آن می خواهند بحث بیشتر کنند. یک مقام ارشد طالبان به شرط افشانه شدن نامش با آژانس خبری رویترز گفته است ما می خواهیم قبل از آن که آتش بس کنیم کاملا مطمئن شویم که قوای آمریکایی از افغانستان خارج می شود. ولی یک مقام آمریکایی که از این مذاکرات آگاست در این بخش رک و راست می گوید نخست باید آتش بس صورت گیرد. بدون آتش بس چگونه خارج شویم؟ اطمینان دهی طالبان در مورد تلاش های ضد تروریسم هم مملو از هشدارهای بوده است. آنها می گویند می توانند به امریکا از ناحیه نصف خاک افغانستان که تحت کنترلشان می باشد اطمینان بدهند، ولی برای آنکه بتوانند از حملات داعش و القاعده در تمام افغانستان جلوگیری کنند باید شامل یک حکومت موقت باشند. در حالی که چنین گفتگوها میان نمایندگان طالبان و آمریکایی‌ها ادامه دارد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امیدوار دور دیگر از ریاست جمهوری است، ایجاد یک حکومت موقت را نمی‌پذیرد. آقای غنی به روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت صلح عاجل ولی با تدبیر می‌خواهند.
مکسوله جر غوارو، به سرعت غوارو و به تدبیر غوارو. تدبیر زکه مهم ده؟ تکرار نشی.
اشاره رئیس جمهور غنی به کودتاها و جنگ‌های داخلی گذشته بود و به کشته شدن رهبران اسبق به شمول دکتر نجیب الله اشاره کرد، فردی که با آمدن ملیشه‌های طالب در سال 1996 به دار آویخته شد. قرار است دوره بعدی مذاکرات میان طالبان و نمایندگان آمریکا به تاریخ 25 فوریه در قطر دایر شود و ملا برادر، یک مقام ارشد حکومت اسبق طالبان، ریاست هیئت طالبان را در این نشست به دوش داشته باشد. ملا عبدالغنی برادر سال گذشته بعد از 8 سال حبس از زندان در پاکستان آزاد شد. مقامات آمریکایی گفتند امیدوارند ملا برادر صلاحیت آن را داشته باشد که در مورد آتش بس و مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان صحبت کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما را تا دقایق دیگر نشر می کنیم. اما اکنون می شنوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید ادامه کار ماموران بلند رتبه دولت که به فرمان رئیس جمهور برکنار می شوند نقض قانون است. محمد قاسم هاشم‌زی رئیس این کمیسیون با اشاره به ادامه کار محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که هرگاه یک مامور دولتی در یکی از تکت انتخاباتی اشتراک ورزد از سمت دولتیش باید کنار برود. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
در حال که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان به ادامه کارش تا پایان حکومت وحدت ملی در سمت معاونیت دوم ریاست اجرایی تاکید می‌ورزد، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ادامه کار ماموران بلند رتبه پس از صدور فرمان برکناری از سوی رئیس جمهور را غیر قانونی می‌خواند. محمد قاسم هاشم‌زی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی در این باره گفت:
ما مامورین عالی رتبه، یعنی مامورین است که ما شما درباره اس گپ میزنیم. فلحاظ اصالت های رئیس جمهور است که خدمت این وظیفه داره و هم عزل شد. به مجردی که عزل شد فرمان صادر کرد مطابق به احکام قانون اساسی ما شما باید این تطبیق شود و کل ما مکلفیت داریم که مراعات بکنیم قانون اساسی را. اینا مراعاتی را نمی کنند، این به معنی نقض قانون اساسی است. اینه که عمدن اینا میخواین که تخلف بکنن اصالت قانون اساسی.
رئیس جمهور غنی 6 روز پیش با صدور فرمان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان را از سمتش برکنار کرد. علت این برکناری روشن نشده است که آیا با انتخابات ریاست جمهوری و عضویت او به عنوان معاون دوم در یکی از تکت‌های انتخاباتی ارتباطی داشته است و یا نه. این کار واکنش‌های دسته انتخاباتی صلح و اعتدال مربوط محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری را که آقای محقق در سمت معاونیت دوم آن معرفی شده است و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و ریاست اجرایی را برانگیخته است. ریاست اجرایی برکناری آقای محقق را غیر قانونی می‌خواند و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز گفته است که آقای محقق تا پایان عمر حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری در آغاز حکومت صورت گرفته است و کارش ادامه می‌دهد. حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی تاکید می‌ورزد که به کارش در این سمت ادامه خواهد داد. اما در این میان شمار از اعضای شورای ملی می‌گویند اگر مقام‌های دولتی در تکت‌های انتخاباتی اشتراک می‌ورزند و به کارشان همچنان ادامه می‌دهند، این کار به احترامی به قانون اساسی است و پیش از عزل خود این چهره‌ها باید از سمت‌هایشان کنار بروند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه میگوید در تشکیل حکومت وحدت ملی تنها دو رهبر حکومت به توافق رسیده بودند، اما آقای محقق به امضای رئیس جمهور گماشته شده است.
من معاونت دوم ریاست اجرایی اینا کسانی هستند که از طریق شخص رئیس جمهور اینا تقرر حاصل کردن، یعنی به این معنا که مامور حکومت بگیم، کارمند حکومت بگیم و به امضای رئیس جمهور اینا تقرر حاصل کرده و سرعت برشان داشتن. پس بنابرای زمانی که اینا خدا کانیت کردن بدون کدام قید شرط از نظر قانون اینا اوتوماتیک وظیفهشان ختم و اینا میدانند که به پروسه میلاد خود ادامه بدن بدون از اینکه رئیس جمهور اینا را سلب صلاحیت میکردن وظیفهشان برگزار میکردن. اینا ما باید بیشتر قانون پذیر باشیم و قانون باید به قانون احترام داشته باشیم.
ریاست جمهوری درباره برکناری آقای محقق چیزی نمیگوید، اما یک منبع ریاست اجرایی تاکید میورزد که در این باره با رئیس جمهور صحبت میکنند تا فرمانش را بازگیرد. در این میان آقای صدیقی میگوید از بهر آن که حکومت وحدت ملی در جای از قانون اساسی نیامده است، پس از توافق رئیس جمهور و رئیس اجرایی و ایجاد این حکومت سرنوشت ریاست اجرایی تا کنون باید روشن میشد و اکنون که آقای محقق از ماموران بلند رتبه حکومت است. رئیس جمهور بر بنیاد قانون حق عزل وی را دارد. با این همه دفتر رسانه‌های معاونیت دوم ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو زدی میگوید که آقای محقق به گونه منظم با کارش در این سمت ادامه میدهد.
تشکر که با رادیو آزادی استین. دکتران زن در شفاخانه زنانه روزگان گفتند از 5 ماه به این سو ماش به دست نیاوردن و در خود شفاخانه هم لوازم و مواد ضروری با آنها رسانده نشده. به گفته آنها اکثر اوقات به خاطر نبود امکانات زنان در زمین شفاخانه ولادت می کنند و به خاطر نبود مواد سوخت بیماران در سردی به سر می برند. خبرنگار رادیو آزادی شریف الله شرافت از این شفاخانه دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده که جزئیات آن را شما سید سمی عباس مشنوید.
شفاخانه دولتی زنان در روزگان در حالت ناگوار قرار دارد. دکتران زن از ماها به این سو معاش نگرفتند. زنان از نبود گاز و مواد سوخت در سردی به امراض گوناگون مبتلا شدند و برای معالجه آنها دوا و لوازم وجود ندارد. چند تن از دکتران زن به خبرنگار رادیو آزادی گفتند:
بله، ما بسیار مشکلات داریم، با کمبود دوا روبرو هستیم. مواد سوخت در بخاری نیست. 5 ماه می شود که معاش نگرفتیم. ما برای مریض سرنج را از بازار می خریم. مریض در حالت مرگ افتاده و ما منتظر سرنج می باشیم. در اتاقها بخاری نیست. یک دبه گاز وجود دارد که در چند هفته یک بار پر شده و مریضان همه سینه بغل می شوند.
یک دکتر دیگر میگوید در بخش ولادی مشکلات آنها زیاد است، زیرا آنها حتی دستکش ندارند. مریضان در حالتی میباشند که در روی زمین ولادت میکنند. تنها دکتران زن از این شفاخانه شکایت ندارند و کسانی که از راه‌های دور به این شفاخانه میآیند به این فکر هستند که دوا و وسایل برای استفاده همه رایگان میباشد، اما در شفاخانه نه دواست و نه لوازم. مردم اروزگان هم شکایت دارند که خدمات در این شفاخانه با مشکلات همراست و رفتار مسئولین با مریضان هم مناسب نیست. یک تن از این افراد گفت: من دیروز دیگر مریض خود را به شفاخانه آوردم و تا حال در همان حالت قرار دارد. من دیروز نسخه را گرفته و دوا خریدم، ولی به وضعیت مریض تغییر نیامده است. مسئولین شفاخانه میگویند که بستر هم کم است و یک بستر برای چند مریض داده می شود که به نوبت در آن می خوابند. این در حال است که چند قبل یک هیئت از وزارت صحت افغانستان به اروزگان رفته و این شفاخانه را بررسی کرد. معین مالی و اداری وزارت معارف مموسی زیور که به این ولایت سفر کرده است میگوید که آنها برای حل مشکل این شفاخانه تلاش خواهند کرد.
اگر کسی در هر بخشی که باشد تهیه دوا یا هر چیز دیگر، مثلا تداوی یا مسائل دیگر و یا پرداخت معاشات اجرات مناسب نکند، ما حتی می توانیم قرارداد خود را با آنها لغو کنیم.
اروزگان یکی از ولایات عقب مانده افغانستان است که در 3 سال اخیر میدان جنگ می باشد و مردم آن به خدمات طبی جدی نیاز دارند، ولی از آن محروم می باشند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان اتحادیه تاجران قالین افغانی در بلخ میگویند هنوز هم صدها هزار متر مربع قالین افغانی به گونه قاچاق به کشورهای همسایه و از آنجا هم به بازارهای جهانی صادر می شود. مسئولان این اتحادیه گفتند امساله در زون شمال کشور 40,000 تن حدود 2 میلیون متر مربع قالین تولید می کنند. مجیب عبیبزه خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با عبدالستار بیگزاد رئیس این اتحادیه مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که وضعیت تولید و صادرات قالین در شمال کشور چگونه است؟
تشکر، سپاس. به شما که بهتر معلوم است که 12,000 پای کارگاه برای فعلا در ولایت بلخ کار میکنم. 12,000 پای کارگاه، هر کارگاه که ما ضرب 3 کنیم یعنی سر هر پای کارگاه 3 نفر کار میکنه. بانوام کار کنیم، این تقریبا در روز 38 تا 40 هزار انسانی معلل صنعتکار قالین در حباد مختلف در بخشای مختلف فرا دارند، هم در باخندگی و تجارت زیر. و صادراتی که میشه قالینا را زمانی که بافت میشه، زمانی که بالاخره به بازار هم آماده میشه، بعد از شستشوی گپا به اداره قالین زون شمال مراجعه میشم. اداره قالین زون شمال اذا تصویر جنسیت میکنه در کاتگوری قرار میده، مکتوب میفرسته. اگر از طریق فضا رفت برای دوایی ملکی، اگر از طریق زمین رفت به گمرک و کابیش میده به اتاقات تجارت، تصویر جنسیت میشه در کاتگوری قرار میگیره و نرخ ما هم که است نرخ تشویقی است. فرض مثلا قیمت یک متر مربع قالین اگر در بازار امروزی بازار آزاد اگر 5000 باشه قیمت ما 2500 افغانی است و دلیلش همین است که جامعه تجاری تشویق شد که تا در راش صادرات و تولید نقش خوب داشته باشند.
بله آقای بیگزاد، یک نگرانی در گذشته همی بود بعض از قالین های افغانی که در زون شمال بخص در نو ولایت شمالی اینا بافت میشن از راه های قاچاق به پاکستان و از اونجا به آرم نشان پاکستان به بازارهای بیرونی راه پیدا میکنن. این نگرانی چقدر حالا محسوس است و چی باید کرد؟
جای شک نیست توان کنم تغییرات نامدن با به ارتباط صادرات قالین که از طریق کمپانی های شخصی از طریق ترانسپورت های شخصی به اشکال مختلف بدون تهی مرایل پیش از اینکه بین با اداره تصدیق جنسه شاید کتابی در کتابی قرار بگیرن مثل قاچاق یا با استفاده از تاریکی شب از طریق بنادر یا انتقال بشن میرن به کابل و بعدا از طریق اتاق تجارت و گمرک بالاخره تنسازی میشن و این قارین امروز نه تنها به متراژ میره بلکه جای تعصبوار است که 95 سال عمر داره اتاق تجارت 107 سال عمر داره وزارت تجارت تا به امروز به متراژ قالی صادر شد ولی که کمال تاسف از 2 سال به طرف قالی افغانستان به کیلو به تن صادر میشه مثل هان چادر کونه واریم و هنوز هم جلوی را نگرفتن هنوز هم دولت کدام حاملگی ندارم صنعتکار قالین هزینه های بسیار زیاد پریشان است که ما جز از اینکه خانه مشترک جامعه تجاری مقام وزارت تجارت است که مشکل ما را یا حل نکنند دیگر راه حل یا راه بیرونی افشا داریم.
عبدالستار بیگزاد رئیس اتحادیه تاجران قالین افغانی در بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا ارزیابی استخبارات کشورش از تهدید ایران را مورد انتقاد قرار داده. اگرچه رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش از این نیز از استخبارات خود خشمگین بود، اما این بار اول است که به طور علنی از دستگاه های امنیتی کشور خود انتقاد میکنه. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه گواهی مدیران استخبارات این کشور درباره ایران در کنگره خلاف نظریات وی دیده شد، از آنها شدیداً انتقاد کرد. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود گفت که ارزیابی استخبارات این کشور از تهدید ایران به گفته وی خام و نهایت انفعالی می باشد و آنها در این مورد اشتباه می کنند. مدیران استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه به کمیته استخبارات کنگره گفتند که تهدید ایران فروکش کرده چون این کشور تلاش‌های ساختن بم اتمی را متوقف ساخته است. ولی رئیس جمهور دونالد ترامپ در پیام دیروز خود گفت که بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی با ایران این کشور روش متفاوت اختیار کرده ولی هنوز هم یک منبع خطر بالقوه و جنگ می باشد. او به آزمایش‌های راکتی اخیر ایران نیز اشاره کرده گفت که ضعف اقتصادی این کشور یگانه چیز است که تلاش‌های ایران را محدود ساخته است. آمریکا بعد از اینکه از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد، تأثیرات خود بر این کشور را اثر گرفت. ایران در این توافق پذیرفته است که از فعالیت‌های اتمی حساس خود در بدل کاهش تأثیرات دست می‌کشد. استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه ارزیابی تازه خود از تهدیدهای جهانی را به کمیته استخبارات کنگره ارائه کرد. در این ارزیابی گفته شد که ایران در حال حاضر فعالیت‌های اساسی انکشاف اسلحه اتمی را دنبال نمی‌کند ولی برنامه راکتی این کشور شرق میانه را کماکان تهدید می‌کند. جینا هاسپل مدیر CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفت تهران علی‌رغم خروج آمریکا از توافق اتمی به تعهدات این توافق از نقطه نظر تکنیکی پایبند بوده است. دان کوتس مدیر استخبارات ملی آمریکا نیز گفت که این روند باعث شده که زمان لازم جهت ساختن اسلحه اتمی برای ایران از چند ماه به حدود یک سال افزایش یابد. گزارش استخبارات آمریکا درباره ایران برخلاف ارزیابی رئیس جمهور ترامپ از خطر اتمی ایران است که به دلیل آن در ماه می گذشته از توافق اتمی این کشور خارج شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فرهاد احمد خروتی از کابل نوشته که 17 سالگرد آغاز نشرات رادیو آزادی را به همه تبریک میگویم. تشکر از شما. بله، نشرات رادیو آزادی برای افغانستان دیروز 17 ساله شد. تشکر که در 17 سال ما را میشنوین. عبدالمناف از زابل پیام فرستاده و نوشته اندیشه کردن بهتر است که چی باید گفت از این که فردا پشیمانی کنیم که چرا گفته ایم. شمس هلمندی پیام فرستاده و نوشته با پیشرفت گفتگوهای صلح امیدواری مردم بیشتر شده. حکومت و طالبان نباید این فرصت را از دست بدهند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر میشن. نونی مساب به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایات فرا، فاریاب، نورستان، کنر، خوست و بدخشان اعلان شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که این نتایج بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شده است. شارای سالنگ با وجود برفباری سنگین برای ترافیک باز است. 19 نفر از شورشیان طالب در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوستند. ریاست امنیت ملی ننگرهار گفته که این افراد در چندین ولسوالی فعالیت داشتند. اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواسته که 24 سرباز قوای بحری اوکراین را فوراً رها کند. قوای بحری روسیه در ماه نوامبر گذشته به سوی این سربازانی که در 3 کشتی سوار بودند در بحیره سیا در نزدیکی تنگه کرچ تیراندازی کرده و شمار از آنها را زخمی ساخته و 24 تن را اسیر گرفتند. و قرار است تیم‌های ژاپن و قطر فردا در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا با هم روبرو شوند. این بازی در استادیوم شیخ زاید در شهر دبی برگزار می‌شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا دقایق دیگر دو برنامه رادیو آزادی نشر میشن، نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که یکی از بناهای مهم تاریخی در ولایت پروان به نام استوپی توپ درک در معرض خطر قرار دارد. شمار از باشنده های ولایت نگران ساخته و آنها از حکومت می خواهند تا در زمینه جلوگیری از نابودی این بنای مهم تاریخی اقدامات لازم کنه. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال احمد عنایش گزارش را در این مورد فرستاده.
استوپه توپدره یکی از مکانهای تاریخی است که ولایت پروان را از لحاظ داشتن همچو بناهای تاریخی از دیگر ولایتها متمایز می سازد. این مکان تاریخی در منطقه توپدره مرکز پروان موقعیت دارد که این ساحه نسبتاً کوهستانی و دارای ماهیت دره تنگ به خاطر همین بنای تاریخی به توپدره مسما شده است. در این حال باشندگان ولایت پروان با انتقاد از آنچه که بی‌پروایی حکومت در زمینه نگهداری از آبادات تاریخی می‌خوانند، تاکید دارند که باید کار بازسازی این مکان تاریخی که یکی از سرمایه‌های فرهنگی ملی در ولایت پروان است، باید به زودی آغاز شود.
اسم عبدالله، این یک نماد تاریخی است. استوپ توپدره بسیار به فرهنگ گذشته و به گردشگرا و به خصوص به پروان بسیار یک چیز تاریخی و مهم می باشد. دیگه این باید جور شود. خواست ما از حکومت همی است که به وعده های کمیته باید جامع عمل بپوشاند. خواست ما ای است که به مثل همی استوپ توپدره تمام چیزهای تاریخی همی ولایت پروان اینا توجه داشته باشند و جایی که خراب شده باشه او را دوباره بسازند و اعمار بسازند.
اسم اسماعیل است از ولایت پروان. خواستم از ایست که استوپ توپدره یکی از آثار تاریخی است و دولت نتانم سال که در سالهای پیش سر بازسازی توجه جدی میکرد، چون یکی از آثار تاریخی است. مهمی که در مرکز ولایت پروان شهر چارکاری موقعیت داره، باید ریاست اطلاعات فرهنگ که مربوطش میشه در این راستا توجه جدی کنه.
این آبده تاریخی شکل یک ساختمان منارمانند اما به عرض بیش از 20 متر و بلندی نزدیک به 16 متر دارد که در داخل آن معبد دوره بودا در نظر گرفته شده است. به اساس معلومات منابع تاریخی، این معبد در مسیر کاروانیان زائرین جهان که به بامیان سفر می کردند در منطقه جنوب غربی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت گرفته است و کاروانیان همین دره را عبور می کردند تا خود را به مرکز بودا در بامیان برسانند. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان علت تکمیل نشدن کار بازسازی این مکان تاریخی را نبود بودجه کافی بیان میکند. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا هزینه بازسازی این مکان تاریخی را در بودجه سال مالی 1398 بگنجانند.
فاز دومش هم قسمت های پایینیش ترمیمش جریان پیدا کرد که نه از طرف دولت افغانستان نه از طرف مؤسسات بین المللی بودجه را دریافت کرده نتانستیم. از این خاطر قرار است که در سال مالی 1398 بودجه دیگری که از طرف تمویل کننده های از این پروژه وعده شده منظور شد و کار بازسازی فاز دوم استوپی توپدره جریان پیدا کرد.
ولایت پروان با داشتن پیشینه تاریخی بلند یکی از ولایت‌هایی است که آثار تاریخی و فرهنگی در آن به شکل گسترده وجود دارد. اما از نظر شماری از باشندگان ولایت پروان، بی‌پروایی دولت در حفظ و نگهداری از آثار و بناهای تاریخی در این ولایت همواره انتقادهایی را به همراه داشته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت می کنیم و مهمانی را که در استودیو با خود داریم آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده بگوین که معلولیت چیست و قوانین حمایتی از اشخاص دارای معلولیت چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که معلولیت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در افغانستان مرحول اجراست چنین تعریف کردن که معلول یا شخص دارای معلولیت کسی هستن که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی یا روانی توأم با تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کارایی خود طوری از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندی های او در عرصه خدمات اجتماعی و اقتصادی گردد. و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری معلولین کلی و معلول کلی قسمی معرفی کرده یا تقسیم کرده. قوانین حمایتی که بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور ما هست، اولین قانون، قانون مادر و قانون اساسی افغانستان است که ماده 53 قانون اساسی افغانستان حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت برای تمام نهادهای زیربط مکلفیت قائل شده. و دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که این قانون دارای 40 ماده است و به خاطر امتیازات مادی و دسترسی به سایر حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در اونجا یک سلسله سهولت هایی در نظر گرفته شده، مثلا در رابطه با یکی بر از اینا در مورد دسترسی به حق صحت، دسترسی به حق آموزش، ورزش و همچنان در رابطه با سایر حقوق بشریشون مثل بازتوانی یا توانبخشی.
بله.
اینا برای ارگان های زیربط مکلفیت هایی را قائل شده.
بله.
و دوم موضوعی که بسیار ارزنده است و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است که افغانستان به این کنوانسیون ملحق شده و ملزم است که مطابق از این کنوانسیون قوانین داخلی خود عیار بسازه و اگر چنانچه این کنوانسیون اجرا شد و مفاداتش، ما مشکلات زیادی از معلولین در افغانستان حل خود کردیم و مشکلات معلولین روز به روز کاهش پیدا خواهد.
بله، بسیار خوب. خب میشه بگوین از ارقام و وضعیت معلولین در افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم متاسفانه در افغانستان تا هنوز یک آمار و ارقام جدید وجود نداره، اما از اینکه شما میدانین که افغانستان یک کشور است که در 40 سال جنگ هر روز معلولیت ها به اثر جنگ، به اثر حوادث، حتی به اثر عدم تطبیق واکسیناسیون روز به روز زیاد میشه و هنوز هم حتی پولیو در افغانستان قربانی میگیره.
بله.
اما ما یک سروی بیسلاینه که داریم در سال 2005 است که معلولین شدید در افغانستان حدود 840,000 تا 850,000 نفر اعلان کردن که در همون وقت 2.7% نفوس کشور تشکیل میداده.
بله.
اما از 2005 تا حال این تعداد زیاد شده و جنگ ها، انفجارات، ماین های کنار جاده، و سایر حملاتی که شما میوامین از زمین و هوا صورت میگیره سبب معلولیت مردم ما در سراسر کشور گردیده که این تعداد متاسفانه رو به افزونی است.
بله، خب به شنونده عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث ما اشخاص دارای معلولیت و حقوق بشری آنان می باشه. مهمان ما آقای محبتی است. خب آقای محبتی، میشه از مشکلات اشخاص دارای معلولیت بینایی، شنوایی و ذهنی در عرصه های آموزش و بازتوانی یادآوری کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه که معلولینی که حسی، یعنی نابینا، ناشنوا و معلولین ذهنی در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا یک نابینا تا هنوز نمیتونه که در تمام نقاط شهر و اماکن دسترسی داشته باشه، به این مفهوم که نه قوانین حمایتی در این مورد وجود داره در کشور و نه هم زمینه هایی که اینا دسترسی به حقوق بشریشان از جمله حق آموزش که بسیار عمده است برخوردار شوند.
بله.
ناشنوایان هم حاضر قیاس، مثلا شما وقتی که میبینین به تلویزیون های دنیای خارج، شما میبینین که تمام اطلاعات، اخبار همونجا توسط گوینده به زبان اشاره نشر میشه، اما متاسفانه در کشور ما از این حق اینا محروم هستن و هیچ گونه اطلاعاتی را اینا پیدا نمیکنن. مثلا در حالات امرجنسی یا عاجل اینا بفهمند که چی وضعیت است. و همچنان برای آموزششون باید ترجمان زبان اشاره همیشه در هر جای، در هر دفتر باشه که اینا بتونن خودشون حل مطلب کرده بتونن. معلولین ذهنی که متاسفانه هم مورد کم مهری و بی مهری والدین و همچنان در جامعه متاسفانه قرار میگیرن و توجه کمتر وجود داره، به خاطر از اینکه والدین نمیتونن که در دراز مدت از اینا مراقبت بکنه، به خاطر از اینکه اونا باید مراقبت های خاصی در قسمت بازتوانی خود داشته باشن که متاسفانه ندارن. و حتی ما در کشور شاهد هستیم که در چندین ولایت اطفال خود در سن 9 ساله، 10 ساله تا 12 ساله در بیرون رها کردن، در شفاخانه رها کردن که اینا سبب از این شده که هیچ کس اینا را مپذیرش نکنه. بنان عطف توجه دولت در این زمینه بسیار خوب است و برای دسترسی به حقوق بشریشان باید همه مکلفت های خود درک بکنه، چی والدین، چی جامعه و چی هم دولت که مسلمند قسمت از این که اینا دسترسی به حقوق بشریشان پیدا بکنه، در رابطه با اشتغال، در رابطه با حق صحت، در رابطه با سایر حقوقی مسلمی که تمام شهروندان دارن به صورت مساوی اگر اینا برخوردار شون، اینا باید نادیده گرفته نشون.
بله، خب حتما پیشرفت های هم در عرصه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته میشه. بگوین که کدام پیشرفت های صورت گرفته.
ما همی خود قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و الحاق افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و تصویب کنوانسیون مراکش که برای تسهیل نابینایان و ناشنوایان به آثار و منابع چاپی است، از طرف دولت افغانستان این را یک گام بسیار خوب می‌دانیم و همچنان در پهلوی دولت مؤسسات ملی و بین‌المللی که در این عرصه کار می‌کنند دفاتر برای بازتوانی و توانبخشی اشخاص دارای معلولیت دارن. مثلا اینا در قسمت آموزش، در رابطه با ای که بر از اینا زمینه هایی را مساعد بسازن که اینا بتونن مثل افراد غیر معلول یا غیر دارای معلولیت در جامعه حضور پیدا بکنن، اینا را عرضه خدمات میکنن، اینا پیشرفت های هستن. و دیگه ای که اینا از حقوق خود آگاه شدن. فعلا اشخاص دارای معلولیت مثلا از جمله موضوعاتی که اینا بسیار جدی مطرح میکنن در پولوی ازی که میگن که کرامت ما را باید حفظ بکنن، حتی از پذیرش کلمه معیوب اینا ابا میورزن، نمیخوان که اینا را دیگه کس معیوب بگن، میگن ما شخص دارای مالیت هستیم. اینا مثلا دادخواهیشان بسیار به صورت خوب انعکاس پیدا میکنه و بسیار خوب عمل میکنن، به خاطر ازی که اینا از حقوق خود آگاهی پیدا کردن و از وجایبی که دارن هم آگاهی پیدا کردن. اینا همه ایشون به نظر من پیشرفت است. بله. و اینا فهمیدن که در رابطه با کدام موضوع کی را مخاطب قرار بدن و کدام موضوع را از دولت به عنوان حقوق اساسی و شهروندی و بشری خود بخوان.
بله، خب تشکر آقای محبتی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
سلامت. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایج لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما. امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد پیشینه زندگی کوچی ها، ارزش، مشکلات و خوبی های آن بحث میکنیم. این که تاریخچه زندگی کوچی ها به کجا میرسد؟ آیا کوچی ها از زندگیشان راضی اند؟ زمانی که کوچی ها از یک جا به جای دیگر میکوچند، با کدام مشکلات مواجه اند؟ و مسئولان به خاطر بهبود زندگی کوچی ها در افغانستان چی اقدامات داشتند؟ با این موضوعات می رویم به سوی داشته های این برنامه. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. اما قبل از همه توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید برایتان پیشکش می کنید.
آرامش دشت های پهناور و سرسبز، وزیدن باد های ملایم و گردش پرنده های وحشی و جا جا دیدن خیمه های کوچی ها که زن با لباس رنگ رنگی کنار آن نشسته و بر تابه نان می پزد و آن سوی دیگری رمه بز و گوسفندان که مصروف جوچه هایشانند، منظره زیباست که برای هر بیننده الهام زندگی طبیعی و بدون دغدغه را می دهد. قصه قصه کوچ و زندگی کوچی هاست. بله شنونده های عزیز، کوچی های افغانستان گروهی از مردمان هستند که به شیوه سیار زندگی می کنند. کوچی ها اکثران مردمان مالداری هستند که در خیمه یا غجدی زندگی می کنند. البته کوچی ها در افغانستان منحصر به پشتون ها نیست و تعداد از افغان های غیر پشتون مانند بلوچ ها، گجر ها و بعضی مردمان دیگر نیز این شیوه زندگی را ادامه می دهند. این که تاریخ زندگی کوچی ها به کجا می رسد؟ در این باره از محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
چادر نشینی یا کوچیگری از زندگی قدیمی بسیاری از مردم جهان است. کوچیگری و چادر نشینی در افغانستان هم سابقه بسیار طولانی دارد. قبل از اینکه مردم در افغانستان زراعت کنند و بزرگری را اختیار کنند، اینها زندگی مالداری داشت و مالداری ضرورت داشت به چادر نشینی و کوچیگری. زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی به زندگی کوچیگری گراییده و بعد از او به ده نشینی و شهر نشینی رو آورده است. در کوچیگری اینها می تانه که در تابستان ها و هوای گرم به جاهای سرد بروه و در زمستان ها و جاهای گرم.
هرچند مردمان کوچی در کشورهای دیگر دنیا هم هستند که از یک جا به جای دیگر کوچ می کنند، اما کوچی های کشورهای دیگر به منظور سیر و سیاحت و یا چراگاه‌یابی به حیواناتشان از یک نقطه به نقطه دیگری کوچ می کنند، نه به خاطر مشکلات اقتصادی و اقلیمی. سلیمان لایق وزیر اسبق وزارت اقوام و قبایل و سرحدات و اکنون مشاور در اکادمی علوم افغانستان میگوید که کوچی ها کیست و چرا کوچی گفته می شود.
زیادتر مالدارها کوچ می کنند به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رماها و گله ها استوار می سازند، لحاظا در جایهایی که زمستان می شه خنک می شه و لوفه وجود نداره و صدها گوسفند و میش و بز حتی حیوانات دیگر را نمیتونن تجهیز غذایی تامین کنند، باز اونا با جایهای گرم میرن.
خیمه همان سرپناه کوچی هاست که آنان را از خطر باد و باران، تاریکی شب و حیوانات وحشی حفظ کرده و کوچی ها در آن خود را مسئول مییابند. حاجی گلاقای 55 ساله در مورد خیمه کوچی ها و ضروریاتی که در داخل خیمه دارند توضیح داده میگوید.
داخل خیمه یکی رواجش یکی زای بود، با پاشتی مش بریش میگه، از پوستی بوز جور میشد او میاره جای دور سریشانه میاره خوشینکه و کاسه و سر خالی لیمسای میداشت. بعضی مردم خود جور میکرد، زیاد با بای میگیره در زیر پای خوار میکرد، سری خو میکرد، غیجدیش یک نو میبود او می وستاکاره را که خوب جور میکده و را باران تاثیر نمیکده. بعضی اکثرا میچکید.
اکثرا منابع اقتصادی کوچی ها از طریق مالداری تامین میشود. شیر، ماست، پنیر و همچنان گوشت حیوانات را به فروش رسانده و از پول آن بعضی ضروریات دیگرشان را برآورده میسازند. گلزمان کوچی میگوید از اینکه اکثر اوقات مصروف زندگی و مالداری خود است، وقت اضافی ندارد تا با مردمان دیگر درگیر باشد.
زندگی کوچی مردم مثل یا بزرگی واری است، به خاطری کس نمی بینه چه یه غیبت بکنه یا درو بکنه. دمی کوی است یا گاله و تاله است، دیگه کس نیست، امی باچهی نیست، امی عرب با ما بطی ایرانه می گیرم، امی کوچی زندگی ما قبول میکنم. مردم بالا شد کلا را ایردانه دا جریب جور کدی بیش جریب زمین گرفت و دیگه جو دیگه جو چرگا گم شد او کم شد که گم است.
شماره از کوچی هایی که عمر بیشتر دارند افسوس زندگی گذشته خود را میخورند و میگویند در گذشته ها کیفیت همان غذای ساده ایشان بیشتر بود نسبت به زندگی کنونی که هیچ برایش خوشایند نیست.
پیش که بود کد موتری ده پیسه پر بود، همه کد سر کستاد کدی ایتا تو را کد نبود از این ما پیسه تو را گم میشوا. علی خود افغانستانی تو راست نپر میگیره او تو برمتا میگیره خبریش ده خانه روان میکنه از ایقا پیسه که بری ما روان میکنی بچه تو یلا میکنیم، اگر روان نمیکنی بچه تو را میکشیم. یقین به خدا که خود امیری شما سپیت است، امی کرتی و یک نپر دادی سه ای را بپوش این میترسم از ما را کدام جای نگوری زنم.
اما در چند سال اخیر نظر به تغییرات وضعیت سیاسی و جنگ در افغانستان زندگی کوچی ها هم تغییر کرده است. حاجی شایستگل کوچی عوامل عمده تغییرات در زندگیشان را چنین برملا ساخته گفت: وضعیت نابسامان در افغانستان علاوه بر عرصه های دیگر بر زندگی مردم کوچی افغانستان نیز تأثیرات بدی گذاشته است.
انقلاب آمد ما چند رقم شرایط شد، طرفی زورواکان پیشاریش آمد او باز مردم از خودم پروخته، از جای کوچی رم پروخته. زندگی کوچی بسیار خوب بود و در منطقهش آوایش میدید پایان میره بالا میامد، علی بسیارایش بند شده.
با اینکه بیشتر کوچی ها از غصب زمین ها و علفچرهایشان شکایت می کنند، اما با گفته برخی مردم هستند تعدادی از کوچی ها که علاوه بر این که مواشی خود را بر زمین های دیگران می چرانند، آنان در بعضی کارهای غیر قانونی نیز دست دارند. در این مورد گپ های را از سلیم باشنده شهر کابل بشنوید.
کوچی ها بسیار ظلم پیدا می شن. زمانی که از سردسیل به گرمسیل می روند، می تانند بعض چیزا را انتقال بدن، مواد منفجره و مواد مخدر دست دارند. وضعیترش که می فهمند در این منطقه از درک نفرش مثلا زورش می کشن، اونجا می تانند مالای خود بچرانه در سر زمین های مردم. کوچی ها مردم خوب هم داره، بسیار مردم مظلوم بچاره هم داره، واقعیت بسیار خیراندیش هستند و حتی از همین شیر گاو خود، از حیوانات خود پنیر جون بگیرن به مردم عرضه میکنن.
در گذشته ها کوچی ها هیچگاه خوش نداشتند که آنان شهرنشین یا دینشین باشند و این گونه زندگی را آنها زندگی زندانی میدانستند. اما اکنون بنابر مشکلات آنان خواستار خانه، زمین و دیگر ضروریات زندگی برایشان هستند.
لبای کرم میکنی
خب شنونده های عزیز، ما به خاطر شریک ساختن خواست ها و مشکلاتی که اکنون دامنگیر کوچی هاست به ریاست کوچی های وزارت اقوام و قبایل و امور سرحدات سر زدیم. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با استاد حبیب الرحمن رئیس این بخش انجام داده است. در آغاز از وی درباره وضعیت کنونی کوچی ها پرسیده. وی میگوید
کوچی اصلا زندگی نداره. مال و مواشی که داشتن وار از دست داده. کوچی عمو وسائل ابتدایی زندگی را در دسترس نداره. اول باید برای از زندگی بسازیم، باز کیفیت زندگی زیر بالا ببریم.
مسئولین و خصوص شما در این بخش چی کارای داشتین به خاطر بهتر شدن زندگی از اونا؟
کوچی را باید پس منظر تاریخی زیر کمر مطالعه کنه. کوچی قبل از جنگ، کوچی بعد از جنگ. قبل از جنگ اگر ما از کلانای خود پرسان کنیم کوچی کی بود، برای ما میگه در اصل وقتی که کوچی صدای امو جرس از یا که میامد میگفت که کوچی یعنی خوشحالی، کوچی یعنی کسی که برای خودت ماست میده، کوچی کسی که برای پوست میده، محبتای زندگی رو برای تقدیم میکنه. لیکن متاسفانه بعد از شروع جنگا همی صفتای مثبت از کوچی گرفته شد. یک تعداد مشکلات طبیعی ایجاد شده بود و یک تعداد مشکلاتی که دشمنای افغانستان برشان ایجاد کرد، همی زندگی از کوچی گرفته شد و کوچی با مشکلات گوناگون مواجه شد. در این عرصه البته کارهای مثبت صورت گرفته، لیکن کفایت کننده نیست. باید ما با همکاری ادارات محلی کوشش کنیم که مشکلاتی که پیش روی کوچی هاست برای از راه های حل پیدا کنیم و کوچی را پس به زندگی طبیعی سابقی خود برگردانیم.
چی طرح چی نظر دارین به خاطر بهتر شدن زندگی کوچی افغانستان؟
پیشنهاد ما من حیث یک فرد از افغانستانی است که باید قضاوت ها را منصفانه کنیم. از تعصباتی که هیچ نوع مفیدیتش برای افغانستان است از او دست برداریم و به قوانین افغانستان مراجعه کنیم. در اصل قانون اساسی افغانستان، مثلا ماده 14 قانون اساسی افغانستان میگه که کوچه ها باید مسکن گزین شود و برای بهبود زندگی از و طرحهای خوب و مناسب مطرح شود. خب این طرح افغانستان باید ما تطبیق کنیم. در هر کنج و کنار افغانستان که باشه برای کوچی زمینه بسازیم که او در قرن 21 در خانه زندگی کنه. آیا این جرم است که یک کوچی خانه داشته باشه و برای بهبود از او باز کار کنه؟ دوم، ماده 44 قانون اساسی افغانستان میگه که باید برای تحصیل و تعلیم از او کار صورت بگیره و بیسوادی از بین بره. همین ماده قانون اساسی افغانستان چرا ما تطبیق نکنیم؟ یک تعداد من گفتم حالات و شرایط چند فرد انگشت شمار الفچر کوچی را شهرکا جور کرده و میفروشن نمرش به 5 لک و 4 لک و هیچ وقت راضی به این نیستن که کوچی الفچر پیدا کنه. لیکن ما برات گفتم در قانون الفچر کوچی زمینایی که فرامین داره، قباله های شرعی به دست داره، من حیث یک افغان و حق داره که مو امتیازاتی که نظام ها برش داده، اسناد به دست داره و من حیث یک افغان دیگه حق داره از مو ملکیت های خود استفاده کنه.
تشکر. سلام
باشید. خیر باشید.
دوستان شنونده، با امید اینکه کوچی های افغانستان نیز چون سایر باشندگان افغانستان در فضای آرام و امن بسر برند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، وقتتان خوش.